بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
برای قرآن، در قرآن ذکر شده اینی که بیان است، فرمد هازا بیان للناس و هدن و رحمه و موعظتون للمتقین. بیان برای مردم یعنی مطالب رو توضیح میده و روشن میکنه و تبیین میکنه چه چیزهایی رو در قرآن تبیین میشه و روشن میشه و برای مردم. اون تعبیرم این است که بیان للناس، برای مردم توضیح داده میشه و تبیین میشه. آیا احکام الهیه رو توضیح میده؟ نماز ظهر چیه؟ نماز عصر چیه؟ نمازهای واجب، روزه های واجب، تکالیفی که هست، احکام وضعیه، احکام تکلیفیه، احکام اولیه، احکام ثانویه و به طور کلی حدود، دیات، اینا که ما به عنوان احکام اسلام میشناسیم. یا اینکه نه، چیزهایی رو که مربوط به هدایت انسان است، هم از این که جزء احکام الهی باشه یا جزء احکام الهی نباشه، معاد رو مشخص میکنه. معاد که جزء احکام الهی نیست، ولی اعتقاد به معاد و اینکه معاد رو خداوند متعال تبیین بکنه که از پس این دنیا و از پس این زندگی یه زندگی جاوید و خالد و ابدی هست، اما نعیم است و اما نار است و عذاب است و مردن نیست و مردن به عبارت دیگر فنا نیست، بهش کیفیتش و حقیقتش و ماهیت آتش و جهنم و قبر و عذاب قبر، نکیر و منکر و به طور کلی اون مطالبی که در عالم واپسین این عالم هست که اسمش هم عالم آخرته نه عالم آخر، چون آخر و آخر با همین فرق داره. آخر یعنی اونی که بعد از او چیزی نیست، این میگیم آخر، ولی آخر یعنی دیگری، یعنی عالم دیگری. یا راجع به مبدأ و صفات مبدأ که مبدأ هستی رو مشخص میکنه و صفات خداوند تبارک و تعالی رو معین میکنه. رزاق است، سلام علیکم، رحیم است، رؤوف است، عرض کنم که لیس کمثله شیء است و این گونه مسائل رو مربوط به مبدأ هستی و مبدأ آفرینش. و یا حقیقت همین عالمی که الان درش هست که عالم دنیا بهش گفته میشه، یعنی عالم نزدیک به اصطلاح، که دنیا از کلمه دنو باشه و ادنا یعنی نزدیک، دنیا مؤنثشه، مثلا حیات دنیا یعنی حیات نزدیک و نقد و این حیات مادی به اصطلاح. خب این حقیقتش چیه و این وضعش چیه، این رو هم مشخص میکنه در این که این انسان مثلا فانی است، محتاج است. اعمالی که از او سر میزنه این اعمال بدون جواب نیست، یعنی بدون پاداش نیست. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یا انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السما فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. یا المال و البنون زینت الحیات الدنیا. یا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. و اما آخرت و ان الدار الاخرت لهی الحیوان. و این مطالبی که کلن در هدایت انسان و در سیر انسان الالله و در تکامل انسان مؤثره، که جامع همه اینها رو میذاریم هدایت، یعنی آن چرا که انسان رو راهنمایی میکنه و رهنمون هست برای پیدا کردن راه و مسیر و مقصد انسانیت. اینایی که مؤثره در این جهت اینها رو برای انسان روشن میکنه، که اون حدیث شریف هم مثلا داره که رحم الله امرهن عرفه سلام علیکم من این و فی این و الا این. اینها رو، این مسائلی که مشخص میکنه در حقیقت به عنوانی که محور انسان است، وقت این محور رو مبدأش رو مشخص میکنه، منتهاش رو مشخص میکنه، الان رو مشخص میکنه، کلن در رابطه با انسان که چه باید بکند و چه باید نکند، تا اینکه اون مقصدی که در آفرینش برای او در نظر گرفته شده به اون مقصد برسه. این معنای هدایت. این حالا این احکام باشه یا نه غیر احکام باشه، هر چی که مربوط به اینا. آیا این که میگه قرآن بیان للناس هست و هدایت، عرض کنم که تبیان و کل شی هست، تفصیل کل شی هست، این کل که ظاهرن همون معنای عموم داره، تعمیم میده دیگه، یعنی همه چیز، اون وقت واقعا اینجوره که یا تفصیل کل شی، همه چیزا رو در این قرآن عرض کنم که پیدا میشه. از این آیاتی که این عرضه میفرماد هازا بیان للناس و هدن و موعظتون للمتقین و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، که این در سوره نحل آیه اولی سوره آل عمران، ما فرستادیم بر تو کتاب را تبیانا لکل شی. تبیان عرض کنم که همون تفعال به اصطلاح باب تفعیل دیگه، که تبیین کننده است برای همه چیز، یعنی همه چیز رو روشن میکنه. همه چیز رو روشن میکنه یعنی احکام رو روشن میکنه. عرض کنم که دنیا رو و عالمین رو به اصطلاح مشخص میکنه، ما سوى الله و خود الله، آخرت، انسان، حقیقت انسان، روح انسان، همه اینا رو مشخص میکنه. با اینکه میگه یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. سلام علیکم. این همه چیز رو قرآن روشن میکنه و مشخص میکنه. این چیه اون همه چیز؟ حالا احتمالاتی که اجمالا الان داده میشه، یه احتمال این که بعضی ها دادن، سلام علیکم، تبیانن لکلش، همه چیز رو قرآن کریم و این کتابی که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده همه چیز رو، یعنی همه احکام رو توضیح میده. یه احتمال این که همه چیزی که مربوط به هدایت انسان است، حالا احکام الهی باشه یا احکام الهی نباشه، مثل راجع به کیفیت معاد و محشر و عرض کنم که بهشت و جهنم و نعم بهشت و عذابهای جهنم و چه همه اینها رو، آیا اینجوره؟ این احتمال که یعنی همه اینها رو قرآن بیان میکنه در رابطه با مبدأ آفرینش و مقصد آفرینش و این مسائل، و یا اینکه نه، تبیانند کل شی یعنی همه چیز، چه مربوط به هدایت انسان باشه چه مربوط به هدایت انسان نباشه، همه اینها رو معین میکنه. هر سه تا احتمال داده میشه. حالا منتها ببینیم که کدوم یکی از این احتمال ها به نظر قوی تر میاد.
در مختصر المعانی درباره متکلم فصیح توضیح وقتی میده، یکی اگر متکلم فصیح لفظی نداشته باشه که افاده عموم بده، متعلق یا موضوع و حفظ بیکنه کلامش افاده عموم بده، اینجا بیان ناس متعلق محضور به کلام افاده عموم بده.
بله، خب ما همینو میگیم دیگه. این حالا ما احتیاجی به این مقدمات نداریم، این که این آیه که میگه تبیانن لکل شی، به اطل به حذف و اینها اتکا نکرده، بلکه کلمه اون، بله اون میدونم، اونم همون دیگه، اونو گفتیم اطلاق داره. خب یا مثلا راجع به غیر قرآن هم بفرماید ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شی، کتابی که به موسی هم دادیم اون تفصیلا لکل شی، یعنی همه چیز رو، هم احکام رو مشخص میکنه و هم مسائل دیگر که مربوط به هدایت انسانه، بلکه کل اشیا رو، سلام علیکم، حقیقت عرض کنم که اتم رو هم روشن میکنه، پروتون رو نمیدونم، پروتون رو حرفا رو معین میکنه تفصیلا. حالا چیزی هست در مورد آیاتی که هست، اما حالا در مورد تورات هم میتونیم این حرف، یا فرض بفرمایید که اون دعایه دیگه که رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، حالا البته در این لا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین که کتاب مبین رو اگر ما همین قرآن بگیریم، خب ممکنه که ولا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، البته این دنبال اینه که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم چی ما فی السماوات و ما فی الارض من بر و البر و ما تسقط رجمین و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، که قبلش هم راجع به علم خداوند متعال بود که مفاتح غیب و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، که این دو مطلب رو در اول آیه میگه، یکی این که مفاتح غیب پیش اوست که لا یعلم المفاتح الا هو، وقت این بگیم که مفاتح غیب پیش خداست و مفاتح غیب رو غیر از خدا کسی دیگه نمیدونه، باز بالاخره برگشتش به اینه که یعنی مغیبات رو و غیب رو کلید دست خداست و خدا فقط میدونه. بعدم که ما تسقط من ورقه الا یعلمها، یه برگی هم که از درخت میفته نمیافتد از درخت هیچ برگی الا یعلمها، مگر اینکه خدا میداند او را. بعد ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی رتب و یابسی را هم که البته او در کتاب مبین هست، این رو خداوند تبارک و تعالی میداند. اگه اینجور باشه خیلی معلوم نیست که مربوط به قرآن باشه و مربوط به این کتاب باشه که یعنی کتاب مبین، اولش که مربوط به علم خداست، بعدم در کتاب مبین و که انه عرض کنم که ول هو قرآن مجید فی لوح محفوظ یا جاهای دیگه که کتاب مبین، معلوم نیست خلاص این باشه. اگه این باشه که این ارتباطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه. اما اگر منظور از کتاب مبین که در بعضی جا اطلاق بر خود قرآن کریم شده، اون وقت بگیم این آیه هر دو جهت رو میخواد بگه، هم اینی که هر چیزی که واقع میشود، این البته به اصطلاح مثال دیگه، یعنی هر برگی ورقه، منظور برگ باشه اونم از درخت باشه، این منظور اینه که یعنی هر چی در عالم، هر حادثه ای که در عالم اتفاق میفته، عرض کنم که خداوند عالم به او علم داره و ضمناً علم او هم در کتابم هست و در قرآن و کتاب مبین رو بگیم.
کتاب های آسمانی دیگر اینطور جامعه نبودن مانند قرآن که این آیه رو تبدیل
خواهد. این اول ادعاست، یا ما نمیخوایم بگیم کتاب دیگه. اگر ما احتمال دادیم که این قرآن نباشه، نه منظورمون از این که یعنی تورات باشه، یعنی انجیل باشه، یعنی اون کتابی که عرض کنم که در لوح محفوظ هست، مثلا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ مثلا، و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، در ام الکتاب مثلا مقصود از کتابمون ام الکتاب مثلا باشه، نه این که میخوام بگیم کتاب های دیگر آسمانی. خب حالا اگر اینجور باشه، وقت این بگیم که آیه دو جهت رو میخواد بگه، هم در کتاب مبین به اصطلاح این علمش هست و هم اندالله هست، وقت این دو جهت هست و منافاتی هم با هم نداره. وقت اینی که ازش استفاده میشه با که لا رتبن ولا یابسن، یعنی اول ورقه رو مثال زده یعنی بیان کرده، بعد دیگه یک عام شاملی تحت عنوان رتب و یابس، یعنی هیچ چیزی پیدا نمی شود مگر اینکه خدا می دونه و در رتب و در کتاب مبین هم هست. وقت اینو باید ببینیم که آیا علم همه چیز رتب و یابس و سقوط ورقه و نمیدونم سقوط هواپیما و نمیدونم سقوط فرض بفرمایید که موشک و نمیدونم چه، همه این مسائل اینها هست و علمش هست و در کتابم هست. یا در سوره انعام میفرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون. اونجا من تو ذهنم هست که قبل از این آیه عرض کنم که اینه که اممون امثال کنم، یه راجب پرنده ها و مثلا فلانی حرفا میفرماید که اینها هم مثل شما اممی هستن و مثل شما هستن، یعنی همطور که شما دست دست گروه گروه مثلا جمعیت هستید، اونها هم همین جور هستن. که وقت بعد میفرماد ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الی ربهم یحشرون، ما در این کتاب چیزی را فروگذار نکردیم، باقی نگذاشتیم که متعرضش نشده باشیم، همه چیز متعرض شد. ثم الى ربهم یحشرون، این ثم الى ربهم یحشرون. شما بی زحمت اون یه قرآن اونجا اگه هست یا اگه بله 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 ها ولا طائر یطیر به جناحی آینه درست می ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ثم الى ربهم یحشرون. ما من دابت فی الارض جنبنده نیست در روی زمین ولا طائر یطیر به جناحی و نه پرنده‌ای که با دو بال پرواز میکنه الا اینکه اینها مثل شما دسته دسته و امت هستن که حالا امت به لحاظ اینکه مثلا یه دسته یه جمعیتی اینها با هم هستن و با هم زندگی میکنن یه هدف واحدی رو مثلا تعقیب میکنن اینا هم این حیوانات ها این پرنده ها و این جنبنده ها که در روی زمین هستن اونا مثل شما هستن. وقت در اینجا که میفرماد ما فرطنا فی الکتاب منشه این ظهور این جمله رو تقویت میکنه در این که نه مقصود عرض کنم که احکام نیست که ما فرطنا فی الکتاب منشه بعد از که این جمله رو میگه ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب منشه ما هیچ رو فروگذار نکردیم، یعنی میخواد همین جمله که قبلا اشاره کرده، یعنی حتی این گونه مسائل را این گونه مسائل را ما در اختیار شما گذاشتیم که ما دا ما من دابتن فی الارض ولا طائرن یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب منشه ثم الی ربهم یحشرون. بعدش هم بفرماید که همینا یعنی همین دابه و هم طائرن یطیر به جناحی که امم امثالکم هستن اینا هم الی ربهم یحشرون. پس بنابراین این ما فرطنا فی الکتاب منشه که تقریبا به عنوان یه جمله معترضه بین الا امم امثالکم و ثم الی ربهم یحشرون قرار گرفته، این تأکیدی است بر اینکه قرآن این گونه مسائل رو هم متعرض شده و فروگذار نکرده. بله این سوره انعامه. بله یا در سوره سبا که اونم شبیه به همینه سوره اون لارتون ولا یابسن ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین.
آخر آیه دلیل بر اینه که
بله 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 حتی حشر اونها رو هم متعرض شد. بله این آیه شریفه اینه که وقال الذین کفروا لا تأتین الساعه قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. خب میگه میفرماید که کفار گفتن که قیامت نمیاد، بگو بلا و ربی قسم به پروردگار خودم بلا که میاد لتأتین نکن میاد. وقت این عالم الغیب صفت ربیه، یعنی خدای من پروردگار من که عالم غیب است و لا یعزب عن و از او غایب نیست مثقال و ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. حالا قبل از این آیه بعدی که این تعلیل چطور میشه، اگر لا عالم غیب است لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات و الارض، این خدایی که همه چیز را میدونه و از هیچ چیزی غفلت نداره، مثقال ذره در آسمان ها در زمین ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یعنی هم در کتاب مبین هست و بگیم کتاب مبین یعنی همین قرآن، و خدا هم از هیچ کدوم از اینها غفلت نداره و همه اینها رو میدونه.
جمله
تاکید
میشه؟
بله.
جمله
تاکید میشه؟ تاکید چی؟ تاکید عالم الغیب. خب عالم الغیب مطلقه دیگه، اونجا عالم الغیب مطلق اگه باشه دیگه خب قهرن تاکید میشه. حالا منظورمون راجع به اینه که اگر الا فی کتاب مبین این مثقال و ذره فی السماوات والارض، عرض کنم که از خدا از اونها غفلت نداره، یعنی از هیچ یک از موجودات، چه موجودات در آسمان چه در زمین و کمتر از او، کوچکتر از او، بزرگتر از او، مگه در کتاب مبین هست؟ سلام علیکم. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. وقت این علت چی میشه؟ اگر این رو ما بخوایم که اون علم غیب لیجزی علت برای اومدن قیامت باشه و به همون انگیزه ای که کفار به اصطلاح منکر شدن، خب این عیبی نداره. خدایی که لا یعلم الغیب فی السماوات والارض و همه و همه، او قیامت رو برای این جهت میاره لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اما اگر این تعلیل باشه برای لا یعذب عن مثقال ذره و یا عالم الغیب، خدا غفلت ندارد از هیچ چیزی در آسمان و زمین، برای چه؟ برای اینکه لیجزی، یعنی خدا از اعمال شما، حالا این اعمال شما فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یعت به الله چیه، یا بنیه انها ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض یعت به الله ان الله لطیف خبیر. این منظور یعنی عملی که تو انجام میدی، انها دارن به اون قبل، یعنی هر کاری که میکنی تو به قدر حبه از خردل باشه، تو هر کجا باشی این رو خداوند متعال میاره. وقت بگیم این لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، قرینه است برای این که مقصود یعنی هر عملی که از انسان سر بزنه هر کجا باشه، یا اینکه هر جزئی از اجزای شما که حالا از بین رفتید و مردید، خب اینم باز در رابطه با قیامت یه مسئله است دیگه، که خب حالا این اجزای انسان که متفرق شده و پراکنده شده در همه جا، و خدا چطور این انسان رو زنده میکنه و برمیگردونه؟ خب این عالم غیب است، مثقال ذره ای در سما، در دریا، در هر کجا باشه، خدا چون عالم غیب است این اجزا رو جمع آوری میکنه. برای چی حال این کاری میکنه؟ برای خاطر اینکه لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات. وقت این اگر باشه، پس این دیگه منافاتی نداره که مقصود از مثقال ذره فی السماوات والارض اختصاص به عمل نداشته باشه، این هرچی منها البته اجزا این انسانی است که خداوند متعال او رو میخواد احیا بکنه و زنده بکنه. پس بنابراین این آیه در صورتی که کتاب مبین رو عرض کنم که قرآن بگیریم، اینم درش ازش استفاده میشه که همه چیز و علم همه چیز عرض کنم که در این کتاب موجود است. بله، باز در سوره نمل می‌فرماید و ما من غایبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، هیچ چیزی از غایب‌ها و پنهانی‌ها و مخفی‌ها مبین هست. خب حالا این چند آیه که احتمالاً مثلا راجع به این مطلب و راجع به این صفت قرآن متعرض شده باشه، خب حالا جمع و جور بین اینها رو، حالا این احتمالات سگانه‌ای که به اصطلاح دادیم، این احتمالات کدومشه و کدوم رو ما میتوانیم بپذیریم و کدوم رو نمیشه پذیرفت. احتمال اول عرض کردیم این بود که یعنی همه احکام باشه، یعنی همه احکام رو خدا در قرآن کریم مبین کرده و توضیح داده. خب حالا این مبین کرده و توضیح داده و علمش رو خلاصه در قرآن گذاشته و بیان کرده، آیا در اون آیه که می‌فرماید بیان للناس یعنی برای همه مردم؟ این رو قطعا نمیتونیم بگیم که بیان للناس به اصطلاح یعنی جوری باشد که به اصطلاح همه مردم ازش استفاده بکنن، این رو نمیتونیم بگیم در مورد حال احکام اینا. در مورد یه دسته خاصی خود پیغمبر ائمه معصومین علیهم السلام عیبی نداره، برای که در اون روایت دارد که حضرت صادق علیه السلام میفرماید که شما هر حکمی از احکام اسلام رو که من بیان کردم از من دلیلشو بخواید تا از قرآن براتون دلیلشو بیان بکنم. از این جمله استفاده میشه که تمام احکام عرض کنم که در قرآن کریم هست و بیان شده که امام صادق علیه السلام میفرماید من دلیلشو از من بخواید از قرآن تا براتون دلیل بیارم. خب حالا این چه کیفیتی است و چه جور کیفیت بیان چیه که همه کس نمیفهمه؟ خب البته اینها ممکنه که عرض کنم که کیفیت بیان یه جور کلیاتی است که در قرآن ممکنه ذکر شده باشه که خب همه احکام رو از همون کلیات اینها استفاده بکنن. اگه نظرتون باشه، البته شما شاید نبودی، در بحث ولایت فقیه در اونجا یه روایاتی رو اینجا از اصول کافی ما نقل کردیم، روایت که در اصول کافی بود در اون بابی که ان الله فوزه جعل احکامی را، عرض کنم که الى رسول الله و الى الائمه من بعده، که یا به تعبیری که ما فوز الى احد من خلقه الا رسول الله و الائمه من بعده، که در اونجا داره در اون روایات که دیه عرض کنم که این را پیغمبر اکرم معین کرد، دو رکعت اخیرتین در نمازهای چهارگانه پیغمبر معین کرده و کل مسکر رو مثلا پیغمبر اکرم یعنی خداوند متعال خمر رو حرام کرده، پیغمبر اکرم هم مسکر رو حرام کرده. کار نداریم که این احکامی که در اونجا پیغمبر معین کرده فعجاز الله له ذلک، در اونجا در بعضی از روایاتش یه تعلیلی داره و اون تعلیلش اینه که میگه ان الله ادب نبیه علا محبته، و بعد بهش فرمود که عرض کنم که تو میتوانی این کارا رو بکنی و پیغمبرم احکامی رو جعل کرد و خداوند متعال اجازه داد. یا در یک از روایاتش میفرماید که لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی در حقیقت خدا اون علمی را، علم این مصالح و مفاسد این افعال رو و اعمال رو، اینها رو خداوند متعال نشون پیغمبر داد و خلاصه علمش رو و عقلش رو تکمیل کرد که او حقایق اشیرا رو کماهیه ببینه و تشخیص بده و قهرن برای او جعل حکم کردن دیگه محذوری نداره. یعنی کنا همینطور که خداوند متعال عالم است، عالم غیب است، مصالح و مفاسد رو میداند و بنابراین حکم جعل میکنه، همینطور رو هم خداوند متعال پیغمبرش رو تأدیب کرد، ادب کرد و نشونش داد حقایق رو و بعدم پیغمبر دیگه میتوانه احکام جعل بکنه. مقصود اینه که پس بنابراین ممکن است که در قرآن کریم همینطوری که ما در فقه هم خب این مسئله رو داریم که ما گاهی احکام رو از تعلیلی که در روایت بیان شده، مثلا می‌فرماید که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، بعد فقیه میاد میگه که از این لأنه مسکری که وصف قرار داده شده و تعلیل برای حرمت خمر قرار داده شده من استفاده میکنم، کل مسکرن حرامه ولو لیان یکون خمره، این معنا رو استفاده میکنه. پس بنابراین یا در اون جمله‌ای که در اون روایتی که در رسائل هم ظاهرا نقل شده عرض کنم که یا در کتب فقهی حالا یادم نیست رسائل نده که اون جایی که راجب مولا سام عبدالعلا اونجا سوال میکنه که اثر تو فنقت ازوفری، ناخون پام عرض کنم که من لغزیدم و ناخون پام زخمی شد، من در وضو چه کار بکنم؟ حضرت می‌فرماید که یعرف هازا من کتاب الله، یعرف هازا و اشباهو من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این رو در حقیقت امام انتظار داره که خود مردم عرض کنم که رو همون فهم نازلی هم که دارن خود مردم اینو بفهمن. می‌فرماید این از خود کتاب هم استفاده میشه. ولی بعضی از مطالب، پس بنابراین اینو بخوام عرض بکنم که پس بنابراین همین طوری که ما ممکن است که احکامی رو از کلیات از تعلیلات عرض کنم که علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع تفریع الفروع به این شکل مثلا برای ما بیان کردن، بعد فروعش رو خودمون در میاریم نتیجتاً. پس این رو ما میتونیم بگیم که پیغمبر اکرم مثلا بیان رو ناقص نگذاشته و همه دین رو به ما تحویل داده، منتها بعضیا رو در قالب کلیات و بقیه فروعش و تفریعش رو به عهده خود ما گذاشته. حالا ممکنه همینطور همه احکام رو بگیم که در قرآن به اصطلاح بیان شده، ولی به این شکل، به این شکل که هر چه هست راجب نماز، راجب حج، راجب همه ابواب فقه و راجب همه عرض کنم که مسائل اصولی احکام تمام اینا در قرآن بیان شده به شکل یک کلیاتی و اینها هستن، یعنی ائمه علیهم السلام هستن که اون فهم مخصوص رو خدا به اونها عنایت فرموده و بنابراین این جهت رو عرض کنم که اونها استفاده میکنه. خب این پس بنابراین اگر منظور از این که قرآن تبیانون لکلشه تفصیلون لکلشه ما فرطنا فی الکتاب منشه اگه احکام باشه اشکالی خلاصه لازم نمیاد، اما اثبات نمیکنه که من منحصر و محصور به احکامم باشد. ولی این جهت رو که کسی بیاد انقلت بزنه که بابا در خود احکام ما نمیبینیم نشانه از همه احکام، کجای قرآن بیان کرده که مثلا نماز ظهر 4 رکعته، نماز عصر 4 رکعته، نماز عشا 3 رکعته، این اشکال رو میخوایم بگیم نکنید، این اشکال نشه که نه این خصوصیات مثلا دیه در جروح چقدره، در انسان چقدره، دیه خطا چیه چیه، اینها رو نگفته این اشکال نشه. برای اینکه این ممکنه بگیم که نه قرآن بیان کرده اصولش رو و فهمش رو هم در اختیار پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین علیهم السلام گذاشته و اونها ازش استفاده میکنن، پس این اشکال به اصطلاح وارد نیست، پس میشه نسبت به همه احکام تبیان باشه. احتمال بعدی که یه قدی دایرش به اصطلاح وسیع تره، خب اون اون عرض کردم، یعنی اگر برای ائمه بیان شده باشه و ائمه علیهم السلام بیان کرده باشن این بازم بیان للناس هست. مثلا فرض بفرمایید پیغمبر اکرم مخاطبن للمسلمین در قدیر خم چه فرمود؟ گفت ما من شیئن یقربکم ایها المسلمون، دیگه معاشر الناس، ما من شیئن یقربکم الی الجنه که من برای شما بیان کردم. ما من شیء یبعدکم عن النار الا اینکه من برای شما بیان کردم، در صورتی که خب پیغمبر اکرم همه احکام رو که برای همه مردم بیان نکرده بود. همون که پیش امیرالمومنین علیه السلام گذاشته بود علمشو و معین کرده بود، این مصحح این میشه که من برای شما بیان کردم، منتها بیان به واسطه است به اصطلاح، که در مورد قرآنم بله خب این اهمه دیگه. اگر بنا بشه که بگی هازا بیان للناس، این عرض کنم که بیان برای مردم و توضیح برای مردمه، هدایت برای مردمه، دیگه نمیگه معل واسطه یا بدون واسطه، این مطلقه. وقت به این شکل اشکالی نداره تصدیق.
از روایت داریم که 30,000 حدیث داریم به دست ما نرسیده و در ضمن در زمان امام زمان برای ما روشن میشه. خب اینو
حدیث داریم و به دست ما نرسیده یعنی چیزی نیست. اونی که هست
روایت عالم
نه اون جوری که هست نه اون اینا شما یه تیکش از یه جی گرفتید یه تیکر از یه جی دیگه. در جاهایی هست بله، مثلا اوانر و تقلب 30,000 حدیث از حضرت صادق علیه السلام نقل. در یه جای دارد که عرضم که لعن الله مغیره ابن مغیره که دست فی احادیث ابی و تو احادیث پدر من چقدر روایت دروغ مثلا قرار داد. اینم هست. یه حرفم در جای دیگه است که امام زمان یأتی به دین جدید، اینه. و اون که خب گفتن یأتی به دین جدید معناش این نیست که یعنی یه دینی غیر از دین پیغمبر اکرم میاره، بلکه یعنی اگر تحریف هایی شده یا مردم جوری هست که فکر میکنن که مثلا یعنی کار به جای میرسه در آخر الزمان که چیزهای منکر رو که در اون حدیث داره، حدیث نبوی، که منکر رو معروف میبینن و معروف رو منکر میبینن، یعنی خیال میکنه اصلا ربا عرض کنم که باید جزو دین باشه، خیال میکنن به این که الان خب همین مسائلی که امام چند روز قبل از اینم در بهش اشاره کرد، خب اینا واقعا همه همون کارهایی که در زمان عرض کنم که شاه شده، شاه ملعون مقبور شده، ما در جمهوری اسلامی یه دسته اینا همه اونا رو میخوان تصحیحش بکنن، منتها اسمشو میذارن عرض کنم که ولایت فقیه و نمیدونم اسم دین روش بخوان بذارن این حرفا. اینها همونجوره ممکنه که این به این شکل مردم منحرف کرده باشن و مردم خیال کنن که این چیزی که امام زمان آورده غیر از دینه. نه بابا، اون دینه، اونه و اینا اشتباه به اصطلاح شده. خب اون باز غیر از باز دین جدیده، باز یه مطلب دین جدیده. وقت علم زیاد میشه، مردم عقلشون به اصطلاح بالا میره، معرفتشون زیاد میشه، معارف رو زیادتر به اصطلاح در اون زمان عرض کنم که در چیز مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین و 40 مرتبه مثلا میگن، از این قبیل حرفا، ولی فعلا راجع به احکام. پس بنابراین این حالا راجع به خصوص این که منظور بیان احکام باشه، این مانعی به اصطلاح نداره، ولی به این شکل به اصطلاح. احتمال دوم این که نه بگیم که احکام هست ولی بیشتر از احکام، یعنی کل اون چیزهایی که برای هدایت مردم مفید و مؤثر است و نافع، ولو لم یکن من الاحکام، اینا هم در قرآن بیان شده. یعنی راجع به معاد که خب معاد که جز احکام نیست که، بهشت و نعم بهشت و عذاب و جهنم و عذابهای جهنم و قبر و نمیدونم اون مراحل، اینا حقیقت روح، اینا که جز احکام نیست. بله؟ نه، غایت احکام نیست که، اونا رو اونا غایت برای احکام اینا نیستن. برای انسان به اصطلاح در مسیری که به اصطلاح طی میکنه، خب این به اون مسیر غایت سیر و حرکت انسان ممکنه باشه، یعنی به اونجا میرسه در این سیری که داره، نه که غایت. خب ولی بالاخره اینا دخالت داره، یعنی در این که انسان رو انگیزه برای انسان درست بکنه برای این که این به احکام خدا عمل بکنه. پس بنابراین بگیم که این آیاتی که میگه بیانون للناس و هدن و موعظتون للمتقین، یا عرض کنم که تبیان کل شیء است، تفصیل کل شیء است، اینا رو اشاره به این باشد که هرچه در رابطه با هدایت انسان هست، خب مثلا خود خداوند تبارک و تعالی و صفات خداوند تبارک و تعالی و صفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صفات رجال الهی و قیامت و برزخ و نمیدونم یا خود دنیا و امثال اونها، اینهایی که مربوط به هدایت انسان هست برای انسان در این کتاب علمش به اصطلاح گذاشته شده، اونهایی که مؤثره در این جهته، اون وقت این رو بله همین تعلقش همین جوره دیگه، و همین کیفیت تعلق اینجوری داره، یعنی اگر اعتقاد به خداوند عالم باشه و بعد میدونه که یه وظایفی باید نسبت به خالق خودش عمل بکنه، خب اون وظایف رو باید از پیغمبر بگیره، اون احکام، این احکام رو باید عمل بکنه، این نوع تعلق داره، ولی خودش که حکم نیست. خب حالا این رو چطوره که بگیم که نه این رو، بعد آیاتی هم زیاد، آیات زیادی هست که البته تعبیر به بینات شده، میفرماید که مثلا همون شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. بینات یعنی اون بیانهایی که مطالب واضحی که به اصطلاح در این آیات بهش اشاره کرده که هازا بیانون للناس یا تبیانن لکل شی، اون چیزهایی که بیان کرده و واضحه اون بیناتیست من الهدى. یا مثلا در سوره نور میفرماید که اد ارسلنا رسولنا بالبینات، اون ممکنه یه معنای عام می باشه، یعنی غیر از کتاب آسمانی باشه، یعنی معجزات و اینا، اما اینجا خود صفت برای خود قرآن قرار داده، میگه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، یعنی این قرآن هدایته، و بینات من الهدى والفرقان، یعنی قرآن بیناتی است از هدایت، و قرآن به اصطلاح فرقانه یا بیناتی از هدایت و فرقان. علی ایالن یا میفرماید که ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم، یا در چیز اون آیه اول سوره نور که میفرماید که سورتون انزلنا قد فرضنا فیها و انزلنا آیات بینات، عرض کنم که بگیم که خلاصه قرآن متکفل همون هدفی را که خواسته که عبارت از هدایت مردم باشه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، در این رابطه یعنی در رابطه با هدایت هر چه که دخالت داشته و مؤثر بوده و دانستنش انسان رو به جلو می برده، اگر می خواست خودش به اصطلاح به جلو بره، اینها رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن تبیین کرده، نه کلشه، یعنی مبینات من الهدى تفصیلا لکل شیء که یرتبط بالهدى، تبیانا لکل شیء که یرتبط بالهدى. عرض کنم که ما فردنا فی الکتاب مثلا من شیء، اونی که مربوطه به این جهته. این رو عرض کنم که باز اگر این جهت رو هم بخواهیم بگیم، اینم اشکالی به حسب ظاهر وارد نیست که بله قرآن از این جهت فروگذار نکرده، یعنی کامل است و همه چیزی که برای هدایت انسان به درد میخوره قرآن بحر اوست، دریای عرض کنم که این مسائل است و این مطالب است. البته حالا ما هم ممکن است که با تدبر خیلی از مسائلش و خیلی از هدایت‌های قرآن رو بهره بگیریم، خیلی هاش هم ممکنه که نه، باز لازم باشه به وسیله افراد دیگر، به وسیله اولیا، به وسیله انبیا، به وسیله علما، اینجا مختلف باشه درجات فهم و درک افراد در فهم این مسائل مربوط به هدایت. احتمال سیوم که احتمال سیوم، البته اینجا من اینو عرض نکردم، بعضی ها میخوان این مطلب رو بگن ولو در بعضی جا تعبیر تفصیلا لکل شی گفته، یا یا اینکه ما فردنا فل کتاب من شی که نکره مثلا در سیاق نفیه، خب اینا همش عموم ازش استفاده میشه، ولی اینها بیا به قرینه اون آیه که میگه بینات من الهدا، یا کذالکه یبین الله لکم آیات لعلکم تذکرون لعلکم تتفکرون. اینها ولو لفظ عامی گفته، ولی اگر یه کسی فرض بفرماید یه نسخه دستشه، یا یه دکتری مثلا فرض بفرماید که به یه دواخونه تلفن میکنه که شما فلان دوا رو مثلا دارید، آنتیوبیوتیک دارید یا چی دارید، فلان قرص دارید، اون جواب بده هر چی بخوایی داره، همه چیز داریم. مثلا به لفظ عام میگه هیچ چیز نیست که ما نداشته باشیم، ولی در یه همچی مقامی، مقام به اصطلاح قرینه مقامیه، تقیید میکنه این رو، یعنی هر چیزی در رابطه با دوا و معالجه به اصطلاح تو بخوایی ما داریم، ولو کلمه عام میگفته یا مطلق مثلا گفته، ولی این خودش قرینه است برای تغییر. اینجا که مثلا میفرماد تبیان کلشه، یعنی هر چیزی که در هدایت شما به درد بخوره، چون قرآن برای این جهت اومده، برای هدایت اومده، برای شفاء ما فی الصدور اومده، برای شفاء ما فی الصدور هر چی بخواید در این قرآن دوا پیدا میشه. اما نه اینکه یعنی فرض بفرمایید که علم درون اتم رو هم در این قرآن پیدا میشه، و اینکه آیا حرکت شمس هم در این قرآن پیدا میشه، یا حرکت عرض، یا حرکت شمس، یا تعداد ستارگان، یا تعداد عوالم، این حرفا اینا عرض کنم که مرتبط به هدایت مثلا نیست، بنابراین اینا رو معلوم نیست که قرآن داشته باشه. بله؟ خب حالا حرف همینه که آیا ببینیم که همه اینا رو داره. حالا فرض بفرمایید که صحبت سر این نیست که اصلاً قرآن مثلا یه همچی جایی رو نداشته باشه، اما صحبت سر این که همه چیزو باید داشته باشه، این صحبته. حالا ممکنه فرض کنید حرکت شمس و نمیدونم چیزو این حرفا رو متعرض شده باشه، اما این که این توقع و این انتظار رو به اصطلاح ما داشته باشیم، به این که همه مسائل رو ما از قرآن دراریم و خودمونم این قدرت رو داشته باشیم، چون میگه تبیانه و ما کوتاهی نکردیم، همه چیز در قرآن گذاشت. بنابراین اینا بعضیا به همین قرینه میخوان تقیید بکنن، یا مربوطه به هدایت یا مربوطه. اما احتمال سیوم که همه چیز به اصطلاح در قرآن باشه، این رو هم بعید نیست. یعنی ما همونطوری که در احکامش گفتید که اشکالی نداره که برای اهلش بیان شده باشه و اونا استفاده بکنن، و یا در کل آنچرا که مربوط به هدایت است باشد و ما نتونیم استفاده کنیم ولی ائمه استفاده کنن، اونم ممکنه تبیان لکل شی باشه و همه چیز بیان شده باشه ولی فهمشو ما نداشته باشیم، ائمه علیهم السلام داشته باشن. اون وقت بله، خب اونا برای ما یاد میگیرن، به ما میگن دیگه، اونا از قرآن استفاده میکنن، برای ما نقل میکنن، اوناش که به درد ما بخوره، اوناش که لازم باشه. وقت این رو بله،
ما رسیدیم که جواب از سؤال مقدره یا از فهوای کلام چیزی بهتری استفاده میشه. جواب از سؤال مقدر مثلا یک کسی میگه که یک نفر زد سه نفر رو کشت، اون یک نفر رو بگیرد، اون دوتا دیگه شو اون شهر رو بگیرد. این جواب از سؤال مقدره من در آخرت ازش انتقام میگیرم.
کدوم یکی؟ همون سامه الارب بهم به حشرون؟
یا همون بلا رحمه بلا یا سلیم باشه.
بله.
یا مثلا کسی مشکول که اینه که ببینید درباره اون پیغمبر اکرم آخر وقتش روزهای آخر اونش برای خودش وسیع قرار داده که همسیه بلا رحمه بلا یا این از فرقه که یک پیغمبری که خدا برای خودش برای خودش وسیع قرار نداده. خدا که مثلا فرموده در قرآن ازاد حجیتون به تحییت پهنگ به احسن را داره سلام خبر
داده در
باره
مسیح
پیغمبر خبر نداره. این از
فهوای
کلام استفاده
میشه. باشه، حالا من مقصودتون رو متوجه نشدم. بالاخره ببینید
منظور اینه که معافرت ناهو فلکتر پیش شد داره چیز کلی رو به طریق اولویت ذکر کرده گفته و من چیز شیعی که گفته از اون چیزهای کلی که چیز مثلا عمده هست صد در صد خبر داده. این از
فهوای کلام
مفهوم
ما حالا ببینید ما الان ما کاری به اونا دیگه نده. ما میگیم این کلام ما فرت نافل کتاب منشه، این میگه ما هیچی فروگذار نکردیم.
میگه در موقعی که در صورتی که چیز کوچک از نظر ما نیفتاده چیز کلی صد در صد.
آخه اینجا نداره آخه این چیزا
از فهوای کلام استفاده
میشه. فهوای آخه جای فهوا نیست که اینجا جای فهوا نیست که بس. نه اینجا جای فهوا نیست. ببینید حالا نسبت به این احتمال سیوم، احتمال سیوم رو عرض کنم که میشه قبول کرد، یعنی اون اشکالاتی که احتمالا ممکنه وارد بشه. این اشکالات درباره اون احتمال اول دویم هم بود و گفتیم همونطور که اونجا جواب دادیم اینجا هم جواب میدیم. و بعد معیدی که ممکنه که برای این احتمال سیوم ذکر بشه یکی همون ما فرد نفل کتاب منشه که این از همه من به نظرم بهتره، برای این که در قرآن فروگذار نشده همه چیز بیان شده. اینه که یه مسئله ایست الان در اینجا اشاره میکنه که میفرماید که و ما من دابتن فل ارض ولا طائرن یطیر به جناحه الا اممون امثالکم. اون وقت میگه ما فرطنا فل کتاب منشه، این که هیچ جنبنده در روی زمین نیست و طائری که یطیر به جناحه، این رو بعد میفرماید ما فرطنا فل کتاب. یه جمله این وسط ما که سمه الى ربهم یحشرون دنباله همون مطلب اوله، این قهرن یه جمله معترضه میشه و حالا یا به قول شما دفع دخل ممکنه باشه که خب بابا اینا دیگه چیه، حالا خب باشه چه ربطی داره به ما، به هدایت ما چه ربطی داره، حالا اممون امثال ما باشن یا نباشن این دفع دخل نه، ما بنامون هست بر این که در قرآن همه چیز رو در اختیار بشر بذاریم، این کتاب رو میخوایم کتاب جامع باشه و لذا ما متعرض این گونه مسائل هم میشیم، متعرض از شمس تجلیل مستقرن لهام میشیم، متعرض این که هر جنبنده در روی زمینه اونام اممون امثالکم هستن. یا این که عرض کنم که تأکیدیست بر این مطلب که ما غیر از این مطالب دیگر رو هم در قرآن ذکر کردیم و فروگذار نکردیم و یکیش هم همینه. وقت این مسئله رو روایاتی که از ائمه علیهم السلام در اصول کافی بهش اشاره شده که این معنا و همچنین در نهج البلاغه، اینها عمدش همون روایاتی که در اصول کافی هست که صفحه 327 المیزان نقل کرده.